اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که تلاش های واشنگتن از سال 2001 تا 2017 به خاطر آوردن ثبات در مناطق ناامن و مورد منازعه در افغانستان عمدتاً ناکام بوده است. سیگار روز پنجشنبه با نشر گزارش گفت که واشنگتن توانایی های خود را برای بازسازی و آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی افغانستان و منظور آوردن ثبات در این کشور بیش از حد توان تخمین زده بود. در گزارش سیگار آمده است که حکومت امریکا از سال 2001 تا 2017 زیر فشار زیاد قرار داشت تا ولسوالی های ناامن افغانستان را باثبات سازد و روی همین دلیل ادارات حکومت امریکا برای رسیدن به این هدف پول بسیار هنگفت را بسیار به سرعت در افغانستان مصرف کردند، در حالی که افغانستان برای جذب این مقدار پول آمادگی و ظرفیت نداشت. بر بنیاد این گزارش، این اقدام امریکا سرانجام سبب رشد فساد اداری در افغانستان گردید و از مصرف هنگفت پول توسط امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان تنها شمار اندکی از نخبگان سیاسی و قومی و همچنین افراد پرنفوذ در این کشور منفعت بردند. سیگار پیشنهاد کرده است که برای بهبود و اصلاح تلاش های امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان، وزارت خارجه امریکا باید مسئولیت طرح استراتژی آوردن ثبات را بر عهده گیرد و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID باید تطبیق کننده اصلی این استراتژی باشد. وزارت سرحدات و قبایل افغانستان میگوید که به زودی موقف رسمی کابل را در قبال فیصله پارلمان پاکستان مبنی بر ادغام مناطق قبایلی این کشور با ایالت خیبر پختونخوا اعلام خواهد کرد. محمد یعقوب احمدزی، معاون وزارت سرحدات و قبایل افغانستان، مناطق قبایلی افغانستان را مناطق مورد منازعه خواند و گفت که در مورد سرنوشت این مناطق تصمیم یک طرفه گرفته شده نمیتواند. این مقام افغان به صدای امریکا گفت که مناطق قبایلی پاکستان تا کنون به رسمیت شناخته نشده و خط دیورند منجر به تقسیم قوم پشتون در دو طرف این خط شده است. ساحات نیمه خودمختار قبایلی که شامل 7 ولسوالی بزرگ و 6 شهرک است و به نام فتح یاد می شود، بیش از 150 سال است که بر اساس قوانین قبایلی اداره می گردد. در حملات شبانگام بر شرق سوریه، حداقل 12 تن از جنگجویان طرفدار حکومت که قرار گزارش ها تمامشان خارجی بودند کشته شدند. رسانه های دولتی سوریه این حملات را به ائتلاف به رهبری امریکا که علیه داعش در جنگ است نسبت می دهند. خبرگزاری سانای سوریه گزارش داد که تیاره های جنگی ائتلاف بین المللی موازی نظامیان را بین شهرک های بوکمال و حمیمیت در ولایت دیرالزور هدف قرار دادند. وزارت دفاع امریکا می گوید اطلاعات برای تایید این گزارش ها ندارد. نیروهای سوری در جنگ سوریه و گروه های چون حزب الله لبنان و گروه های دیگر منطقوی که توسط ایران اداره می شود وابستگی دارند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که کره شمالی به تمام وعده هایی که قبل از ملاقات فسخ شده کیم جونگ اون، رئیس جمهور آن کشور، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داده بود، عمل کرده است. آقای پوتین روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با ایمانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود در سنت پیترزبورگ، گفت که روسیه از لغو شدن این دیدار متاسف است، زیرا روی این دیدار بسیار حساب کرده و آن را به عنوان یک گام عمده برای آغاز آری شدن شبه جزیره کوریا از سلاح هسته‌ای محسوب می کردند. رئیس جمهور فرانسه گفت که امیدوار است تلاش ها برای آری شدن شبه جزیره کوریا از سلاح هسته‌ای ادامه یابد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه با ارسال یک نامه به رئیس جمهور کم، ملاقات مجوزه 12 جون در سنگاپور را به دلیل خصومت آشکار کره شمالی با امریکا لغو کرد. و فشار فزاینده ایالات متحده بر حزب الله لبنان با شمول وضع تعزیرات جدید روی سطح رهبری آن حزب امکان دارد تشکیل حکومت ائتلافی جدید که قرار است سعد حریری صدراعظم موقت لبنان وزرای آن را انتخاب کند با مشکل مواجه سازد. حریری می خواهد هرچی زودتر یک حکومت ملی متحد را که شامل اعضای حزب الله هم خواهد بود ایجاد کند تا کار روی اصلاحات و موضوعاتی که اقتصاد لبنان را از پا درآورده است آغاز شود. اما شاید فشارهای از جانب امریکا و متحدین عرب آن برای دوری جستن از حزب الله بر حریری وارد گردد. این در حالی است که حزب الله خواهان داشتن نقش برجسته‌تری در کابینه آینده لبنان است. نظام سیاسی لبنان جمهوری است و سه مقام ارشد آن برای اعضای گروه‌های مذهبی خاص در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، صدر اعظم مسلمان سنی و رئیس پارلمان باید مسلمان شیعه باشد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و امروز جمعه 25 ماه می سال 2018 میلادی است. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. در نخستین گزارش این برنامه، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان چهارمین گزارش خود را با عنوان پایدارسازی تجربه ایالات متحده در افغانستان منتشر کرد و تلاش‌های دولت آمریکا را برای ایجاد ثبات در افغانستان بین سال‌های 2001 تا 2017 مورد بررسی قرار داد. شرح بیشتر در گزارش سحر عظیمی.
تلاش‌های حکومت ایالات متحده بین سال‌های 2001 تا 2017 به منظور باثبات‌سازی مناطق ناامن و مورد منازعه در افغانستان اغلباً ناکام بوده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور باثبات‌سازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش خود با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت ایالات متحده توانایی خود را برای ساختن و اصلاح نهادهای حکومت افغانستان با عنوان بخشی از استراتژی ثبات بیش از حد تخمین زده بود. جان فسپکو سرمفتش خاص دفتر بازرسی ویژه برای بازسازی افغانستان در مورد بازبینی راهکرد ایالات متحده در قبال افغانستان چنین میگوید:
به باور من ما، یعنی دولت امریکا، مطالعه کافی از وضعیت نداشتیم، مخصوصا در بخش ملکی، و این مشکل به واشنگتن برمیگردد. ما استراتژی تکراری را دوام دادیم تا خود را قانع بسازیم و به این فکر کردیم که اگر این هزینه را استفاده نکنیم از دست خواهد رفت. این به این معنا نیست که افرادی را که ایالات متحده به افغانستان فرستاده لیاقت نداشتند. نخیر، ابزاری که در دسترس این افراد قرار گرفته بود، ابزار درست نبوده است.
سیگار می نگارد که امریکایی ها توجه خود را روی رقم سربازان و اولویت های جغرافیایی آنان متمرکز کرده و اغلبا نگرانی ها در مورد ظرفیت و کارکردگی حکومت افغانستان را نادیده گرفته است. در این گزارش تذکر رفته که ادارات حکومت ایالات متحده تحت فشار بیش از حد برای باثبات سازی ولسوالی های ناامن پول بساهنگفتی را به صورت نهایت سری در یک کشور به مصرف رسانیده که آمادگی جذب آن را نداشته است. دیوید اچ جان، تحلیلگر ارشد و گردآورنده این گزارش سیگار، چنین میگوید:
شمار از کارمندان ملکی کار را به خاطر کمپاین تهدید به مرگ از سوی طالبان رها کردند و شمار دیگر که حاضر به کار بودند در تردد دچار مشکل در کشور بودند. شرکای قراردادی در تطبیق پروژه ها مشکل داشتند. در واقع محدوده حاکمیت ما طوری نبود که مردم اطمینان امنیت کنند.
با باور سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، فرصت‌های فراوان برای فساد و بازداشت نخبگان بسیاری از پروژه ها را به عوض این که برای مردم ممید واقع کند، به ضرر آنان تمام کرده است.
بهترین جایگزین در محیطی که از حاکمیت دولت بدور بوده و به تازگی از دست تندوان و شورشیان پاکسازی شده برای ایالات متحده که به دنبال هر ماموریت آوردن ثبات این است تا مطالعه دقیق از وضعیت داشته باشد و تلاش های لازم را انجام دهد و در پهلویان دولت ما باید چگونگی طرح بازنگری تحقیق را از ماموریت ها بیاموزد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که زورمندان و مقامات آلوده به فساد که در دولت افغانستان وظیفه دارند و دلیل دسترسی به پروژه های بزرگ از توانمندی بیشتر برخوردار می شوند و منازعات بین افراد جامعه را تقویت می کنند و افغانانی که از طریق این رقابت ها به حاشیه رانده شدند به صورت طبیعی جزء متحدان طالبان شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام های ولایت ننگرهار گفتند که به منظور کنترل وضعیت امنیتی آن ولایت قطعه احتیاط ایجاد می شود که وظیفه یک گارنیزیون را به دوش خواهد داشت. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
حیات الله حیات والی ننگرهار می گوید که برای جلوگیری از ورود مردان مسلح غیر مسئول به شهر جلال آباد و مهار نامنی به زودی یک قطعه خاصی را ظرف نیروهای مشترک افغان را ایجاد می کند. این قطعه ویژه وظیفه یک گارنیزون را در شهر و اطراف شهر به پیش خواهد برد. والی ننگرهار تاکید می کند که با در نظر داشت وضعیت ناگوار امنیتی این ولایت ایجاد چنین قطعه ریزرف یک نیاز جدی است. به گفته آقای حیات با ایجاد این قطعه آمار مردان مسلح مسئول و غیر مسئولی که وارد شهر جلال آباد می شوند روشن خواهد شد.
در شهر پوسته ها و تلاشی هایی که هست آنها وظایف خود را به شکل نرمال به پیش می برند و آنان کار نداریم، ولی این قطعه ریزرف تقریبا وظیفه یک گارنیزون را به پیش خواهد بود. در شهر جلوی گشت و گذر وسایط بی پلیت دارای فیلم های سیاه مردان مسلح غیر مسئول و جلوی تحرکات غیر قانونی را خواهد گرفت. اقدامات این قطعه خیلی جدی خواهد بود. این قطعه برای 24 ساعت در حالت آماده باش خواهد بود. هنگام وقوع رویدادهای توریستی نیز اقدام خواهد کرد.
واری ننگرهار خوشبین است که با کنترل دروازه های ورودی شهر، ایجاد گروه های گزمه و پسته های دوامدار، وضعیت عمومی امنیتی بهبود خواهد یافت. شهریان جلال آباد از ایجاد قطعه ریزرف نیروهای مشترک افغان استقبال می کنند و به این باورند که این قطعه توانایی جلوگیری از تحرکات فراقانونی را خواهد داشت. وحیدالله یکی از شهروندان جلال آباد در مورد می گوید
والی نو اقدام نو شروع و پوسته نو جور میکنه میشه روی ناامنی و روی زورمنده رو بگیره و این پوسته ها که نو جور کس موازی خوش هسته.
احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار از ایجاد قطعه ریزرف برای مهار نمودن ناامنی ها استقبال میکند ولی آن را رای حل نمیداند.
یک نو کمک میکنه، اقدام خوب است. ما فکر نکنیم که ایره بتانه مهار کنه. مهار در او صورت میشه که ارگانای امنیتی و کشفی ما پیش از پیش یک واقع شوه، پیش از پیش جلوگیری کنن، نه اینکه بعد یک کار شوه و بعد از او بازی ها یک اقدام کنن. ما چهار دروازه در چهار دروازه یا موترا پر نمیان، راکت از چهار دروازه نمیان، ای گرنیتان نمیان، یا از داخل شهر خریداری میشن.
پیش از این نیروهای ویژه امنیتی ملی و سایر نیروهای افغان برای مدتی علیه زورمندان در شهر جلال آباد اقداماتی کرده بودند، ولی این اقدامات در نهایت دو هفته را در بر گرفته و بعد از آن وضعیت به حالت عادی برگشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شورای اتلانتیک گفته است که آریانا سعید، آوازخوان و فعال حقوق زن در افغانستان، یکی از برندگان امسال جایزه آزادی یا نهاد است. شورای اتلانتیک در وبسایت خود نگاشته است که آریانا سعید با عنوان مبارز حقوق زنان و برابری جنسیتی برنده این جایزه می شود. در رابطه همکار ما رویا زمانی مصاحبه با بانو سعید انجام داده و نظرش را درباره گرفتن این جایزه جویا شده است.
ما واقعا احساس افتخار میکنم حقیقتا اگر براتون بگویم برزی که رقمی که شما حتما معلومات دارین در گذشته ها از یک آوارد بزرگ صرف و صرف برای اکثر برای شخصیت های داده شده که در گورنمنت بودن یا در سیاست بودن اینا بودن و اولین بار است که برای یک هنرمند در افغانستان از یک جایزه نمیتن واقعا احساس افتخار دارم و خوشحال هستم فوق العاده و شکرگزار هستم از اینکه مردم افغانستان مرا حمایت کردن سالهای سالا که امروز اینا مرا قابلیت همچون یک جایزه بزرگ دانستن و واقعا بسیار هیجان دارم و راهی برلین هستم ولی بخیر به تاریخ 23 جون قرار است که خود ایونت یا امی برنامه بخیر جا بگیره و هیجان دارم که اونجا برم بله
که می لرزد کسی دینش خبردار برای آن که با ایمان بماند شبی باید و به ایمانی سنگ
خانم سعید از کارهایی که و از فعالیت‌هایی که شما در بخش حقوق زنان بر علاوه ای که شما آهنگ‌های بسیار ناب در وصف زنا خواندین با چی برنامه داخل برلین میرین و از فعالیت‌هایی که شما در افغانستان انجام دادین و می‌خواین که در اونجا یادآوری کنین چی ها است؟
آخرین کاری که ما روی دست دارم فعلا با ساختن یا اوپنینگ یک فاوندیشن است به خاطر کمک برای مردم غریب و بیچاره در افغانستان است که تمام کارهای رسمی نمایش بخیر تا تقریبا 95% به اتمام رسیده و بسیار کارهایش کم مونده و هیجان دارم که بخیر امی فاوندیشن خود ما یا امی چاریتی فاوندیشن ما بخیر چی میگن افتتاح شده و من بتونم که برای مردم در افغانستان بتونم زیادتر خدمت بکنم و کارهایی که در قبال خانما دارم و جریان دارم مثل همیشه بخیر آهنگای جدید برای خانما دارم و همچنان یعنی صد در صد نمیتونم یک و یک پلانام دقیق برتن بگویم، ولی کارای من جریان داره و همیشه خواب داشت و تا آخرین کوشش خودم میکنم که بخیر آواز زن افغانستان بتونم در تمام نقاط دنیا بلند بکنم که در سر تا سر دنیا مردم از حالت زنان در داخل افغانستان با خبر شوند و بفهمند که زنان در افغانستان چقدر مشکلات دارن و با امید از هستم که بخیر آرزو دارم که یک روز بالاخره زنان افغانستان زندگی نرمال و انسانی را بخیر داشته باشند.
اگر لطف کنین بگوین که آمادگی هایی که شما برای اخذ جایزه میگیرین چی خواد بود، چون اگر یک مسئله را اینجا یاد کنم، لباس های شما همیشه با جنجال ها روبرو بوده. آیا تو لباس را در نظر دارین که خاص باشه، ویژه باشه برای در موقع گرفتن اخذ جایزه؟
خب گرفتن از این جایزه یک آرزوی را که مدارم اوی است که امیدوار هستم که با گرفتن از این جایزه اینفلوئنس ما یا تاثیرگذاری ما بخیر یا پاور ما بزرگتر شده که امرای از این پاور و یا اینفلوئنس ما بتونم یک تغییرات مثبت در زندگی خانم ها در افغانستان بیارم. آرزوی معنی است و امیدوار هستم که دروازه های زیادتر برای خانم های افغانستان از طریق ما باز شود. و از بخاطر لباس اگر بگویم، ما شما خودتان میفهمین که همیشه ما باور کنیم که بناحق در لباس ما گپ گذاشتیم.
بله بله.
بخاطر که همیشه بهانه گرفته شد، چون بهانه دیگه پیدا نکردن خواستم که در لباس ما ایراد بگیرن. بخاطر شما متوجه هستین که بسیاری دختر خانمای دیگه که در افغانستان هنرمند هستن سب چند لباسشان چی میگه اوپن مایند تر از ما هست، ولی هیچ وقت در باره از اینا نصوبت میشه و نامشان گرفته میشه. ولی ببینم انوز پلان نیست، کوشش میکنم که یک چیز زیبا و جالب باشه. بخیر
ز نسل آتش و دودم خبردار که عمر مرگ آزمودم خبردار، به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش که من دودم خبردار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 می‌شنوید. ملل متحد حملات وسیع و بدون تفکیک تمام گروه‌های مسلح در لیبیا را علیه مراکز مراقبت‌های صحی و کارمندان طبی محکوم می‌کند و می‌گوید که این اعمال برابر به جرایم جنگی می‌باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اداره‌های مربوط ملل متحد از ماه می 2017 تا ماه می 2018 مجموعاً 38 حمله بر تأسیسات و پرسنل طبی یا مریضان را در لیبیا ثبت نمودند. اما راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، تذکر می‌دهد که گشت و گذار ناظران در لیبیا شدیداً محدود بوده، از این سبب شمار واقعی حملات ممکن از این به مراتب بیشتر باشد.
Armed groups including those formerly integrated into the ministries have assaulted, threatened and even unlawfully deprived healthcare workers of their liberty.
شمداسانی می‌گوید گروه‌های مسلح به شمول کسانی که در وزارتخانه ها مدغم شدند، کارمندان مراقبت های صحی را تهدید کردند یا این که شدیداً آزادی آنها را سلب نمودند. دکتران و سایر پرسنل صحی با تخویف و توهین مواجه شده، گروه های مسلح خواستند اعضای گروهشان و خویشاوندانشان نسبت به سایرین با آنها بیشتر توجه شود. زید رادالحسین، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، اعمال تهدیدآمیز را علیه تأسیسات طبی که مانع رسیدن مریضان جهت تداوی بر وقت می‌گردد محکوم کرده، آن را شرمناک توصیف کرده است. راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر، می‌گوید این اعمال از همه بیشتر مردمان آسیب پذیر لیبیا را متاثر می‌سازد.
These attacks are obviously a major violation of international law and a tragic disregard for our common humanity. Intentionally directing attacks against
medical... این حملات واضحاً که تخطی آشکاری از قوانین بین‌المللی و عدم احترام تراژیک برای بشریت می باشد. حملات بر ضد تسلیحات طبی، پرسنل طبی و مریضان و زخمی ها معادل با جنایات جنگی می باشد.
ملل متحد از تمام جوانب منازعه در لیبیا می خواهد تا در عملیات‌های نظامیشان ضربه زدن به مؤسسات و تسهیلات طبی و کارمندان صحی را به حداقل برسانند. در این حال این سازمان از حکومت موقت مصالح ملی لیبیا نیز می خواهد تا کسانی را که مسئول حملات بر فراهم کنندگان مراقبت‌های صحی‌اند حسابده قرار دهد. لیبیا از کشورهای اسلامی در شمال آفریقا است که از زمان سرنگونی رهبر آن کشور معمر القذافی تا حال دچار آشفتگی گردیده و مشکل عدم موجودیت حکومت مرکزی و حضور گروه‌های متخاصم در آن زندگی را در این کشور دشوار ساخته است. علاوه‌تن درگیری‌های مسلحانه و منازعه در این کشور، دسترسی به تسهیلات صحی و فراهم‌آوری زمینه درست مراقبت‌های صحی را به مشکل مواجه کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخر این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. مرکز اسلامی دارالحجره در شهر فالس چرج ایالت ویرجینیای آمریکا به روزه‌داران بسته‌های غذا فراهم می‌کند. این غذا توسط نهاد امداد اسلامی آمریکا فراهم می‌شود. یک مؤسسه غیرانتفاعی مستقر در شهر الکساندریه آمریکا که برای 25 سال است مواد غذایی و کمک‌های بشری را به بیش از 40 کشور جهان تامین کرده است. ژیلا نوری در مورد گزارش می‌دهد.
ملایکه ابو مارک یک زن مراکشی در امریکا است. او جعبه پر از مواد غذایی را باز میکرد و داخل دو خریطه آبی رنگ میاندازد تا با خود به خانه ببرد.
خوشحال هستم که بعضی مواد غذایی اولیه مثل برنج، بوره و روغن را برایم دادند. این غذا برای دوستانم که در نزدیکی من زندگی میکنند نیز کمک میکند.
تای ماه رمضان اسلامیک ریلیف در ایالات متحده هزاران بسته مواد غذایی را به مردم در شمال ویرجینیا و واشنگتن در شهرهای ایالات تگزاس، نیوجرسی و ایلینوی توزیع میکند. تاهانه جبرین، مدیر خدمات اجتماعی موسسه امدادی، میگوید توزیع غذا بر زندگی پناهجویان تازه وارد به خصوص از سوریه و عراق تاثیر میگذارد.
رقم زیاد افراد از سوریه هستند. واقعا جای تاسف است که مسئول هر خانواده دنبال کار است و برایشان کار پیدا کردن و امرار غذا برای خانواده‌هایشان مشکل است.
هفته ها قبل از رمضان بنیاد داوطلبان از موسسه امداد اسلامی ایالات متحده یا اسلامیک ریلیف حدود 1000 صندوق غذا را در یکی از انبارهای ویرجینیا آماده نمودند. این غذاها به کلیساها، مراکز غذای خیریه و سازمان‌های کمک‌های اجتماعی سپرده شدند.
ما بین مردم به خاطر مذهب، رنگ و نژاد آنها تفاوت قائل نیستیم و طی ماه رمضان صندوق‌های غذا به خانواده‌هایی که مستحق حتی از مذاهب دیگر هم هستند اهدا می‌شود.
برخی از داوطلبان قوطی‌های غذا را برای خانواده و دوستان با روحیه کمک به دیگران بسته‌بندی می‌کردند.
من خوش دارم به مردم کمک کنم، به خصوص در ماه رمضان. ما باید برای مردم به بهترین وجه کمک کنیم.
حنا بن صادق از جنوب ویرجینیا بعد از رانندگی حدود 5 ساعت برای خدمت داوطلبانه آمده است.
فقط میخواستم یک کاری را انجام بدم و بتانم با ایجاد یک تفاوت در زندگی روزمره مردم تاثیرگذار باشم.
طور صادق زمانی که به دارالحجره را با خلیته‌های غذا ترک میکرد از خداوند سپاسگزاری کرد.
این برای من و خانواده‌ام به خصوص طی ماه رمضان کمک میکند.
صادق میگوید هر روز شام موقع افطاری افراد بیشتری با خانواده او برای صرف غذا میآیند.
خب شنونده های عزیز و با اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.